الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وسلم الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول الذين أشركوا لا شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلا شاء لهداكم أجمعين. بعد از این که روحیه قانونسازی جریان شرک رو مطرح کرد و فرمود این قانون سازی ها برای اعمال قدرت و خط و فکر قانون سازان است تا خودشون رو تحمیل کنن به انسان ها و در آیه 147 فرمود که پیامبر به اینها بگو پروردگار شما رحمت واسعه دارد و بی خودی در زندگی زمینی تنگنا برای بشریت ایجاد نمی کنه. بعد در آیه 148 که بحث امروزمونه میاد یک پیشبینی می کنه، میگه این فکر و فرهنگ که قانون سازی می کنه تا خودش را حاکم کنه، بعد که زیر سوال میره و مسئله دار میشه از ادامه ی حیات فرهنگیش، میاد یه موضوع کهنه ای رو پیش میکشه که گذشتگان شکست خورده باز پیش کشیده بودند. میگه سیقول الذین اشرکو لا شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. میگه اگه خدا میخواست خب ما مشرک نمیشدیم. سیقول الذین اشرکو، خیلی زود جریان شرک اینا شعار خودش میکنه که خیلی خوب، اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم. شما میگوید ما مشرکیم؟ شما میگین ما بت پرستی که میکنیم و برای بت سهم قرار میدیم و بر این اساس انضباط اجتماعی ایجاد میکنیم شرک است؟ خب خدا میخواسته ما مشرک بشیم؟ مگه شما نمیگین خدا همه کار است؟ خب پس هر کاری هم که ما میکنیم دست خداست، پس ما مشرکیم؟ خب خدا میخواسته ما مشرک بشیم. میگین باباهامون هم مشرکند؟ خب باباهامون هم خدا میخواسته مشرک بشن. میگین که ما این چیزا رو که حرام میکنیم علکه حرام میکنیم؟ خب خدا میخواسته که ما اینا رو حرام کنیم. دقت میکنین منطقا؟ یعنی حالا وقتی که از اون زاویه نتونستن کارشون رو جلو ببرن، میان در دل فرهنگ دینی یک مغالطه میکنن که خب شما اظهار دونست که خدا باید همه کار رو بکنه، خدا باید احکام برای بشر تعیین کنه. خب پس طبق حرف شما که خدا همه کار است، خب خدا هرچه ما بکنیم رو اون خواسته است که ما بکنیم. قرآن روش خاص خودشه، داره دقت کن ادامه آیه را می فرماد کذالک کذب الذین من قبلهم حتی زاغ و بعثنا. میگه همین جوری قبلی ها هم حق رو تکذیب کردن. یعنی میگه اینا حیله است. درسته که مغالطه هست و باید جواب داد، ولی روش قرآن روش عجیبیه. میگه آقا این همون جنس تکذیب دین است، میخواد زیر بار احکام الهی نره. تا اون روز یه جور حرف میزن، حالا اومده است موضوع رو عوض کرده است، اما همون روش است. اون روز میگفت بت، برای بت ها ما باید این کار رو بکنیم، سنت دیرینه ماست. حالا اومده میگه که خیلی خوب، ما این کار رو میکنیم، خدا خواسته این کار رو بکنیم. مگه شما مسلمان ها و مذهبی ها و متدینین نمیگین که خدا همه کار است؟ پس خدا خواسته است. قرآن میگه این همون جنس تکذیب است. کذالک کذب الذین من قبلهم، قبلیام همین طور تکذیب میکردن. یعنی این یه منطق جدید نیست، منطق کفر همیشه در همون محدود است، ترقی که نمی کنه. حقه که هی صعود میکنه و درجات مادون رو پشت سر میذاره، میاد به درجات عالیه میرسه. کفر همیشه در یک سیکل است. من خواهش میکنم یک تحقیق خودتون بکنید، من در حد خودم این کارو کردم. بنده سه دوره را تونستم تحقیق کنم. یه دوره زمانی که تازه رضا خان اومده بودن سر کار، اینا تحقیق کردم، خودم که اون زمان نبودم. این به همین بحثا که آقا قرآن مال بشر است و نمیدونم چرا ما باید به عربا مثلا تقلید کنیم و اینا، این دوره را ما تو تاریخ خوندیم، دقیقا هم هست متونش. خودمون عیناً در همون زمان محمد رضا خان و حزب رستاخیز اینا دوباره مطرح شد. دوباره حالا شما میبینید که این دو ساله این ماهوارا دور همه، هیچ چی دیگه ندارن. یعنی این حرفا که شما از این ماهوارا میشنوی، شما میبینید زمان رضا خان هم مطرح شد و امام اون روز حالا به روش خاص خودشون بلند شدن و جواب دادند. چرا؟ چون به زبان، به زبان مثلا فلان سایتا فلان ماهواره گفته میشه، اون روز به زبان از آدم های وجیه المله حتی در کثرت روحانیت گفته میشه، خب جواب میدادن. این که ما یه نگاه بالاتر از این بکنیم که بخوایم جواب این شبهات بدیم، جواب بدید، ولی جایگاه تاریخی این افکار رو بشناسید و نتیجهش هم بشناسید، تا نه مرعوب بشی و نه منفعل. ما گاهی میگیم که وای حالا که این فکر رو میکنند و مردم هم که اکثرا ماهواره میبینند و بعدم که خب از مزخرفات تو ماهوارا میگند و مردم تحت تأثیر قرار میگیرند و این حرفا، خب قرآن اینجوری نمیگه. قرآن میگه که آقا کذالک کذب الذین من قبلهم، قبلن هم از این دروغا گفتن، تکذیبا کردن، نتیجهش چی شد؟ حتی زاغو بعثنا، تا اینکه عذاب ما را چشیدن. این نوع ورود که مقابل دین و دیانت واسن به طرف غرق شدن و نابودی است. شما دلواپس قدرت اونا نباش. همچه که خیلی قوی شدن، خیلی هم توانا شدن، بعد یه مرتبه ورودشون به یه دخمه میشه، همشون از بین میرن. شکل از بین رفتن رو فرق میکنه. به قول راسل میگه ما اصلا فکر نمی کردیم بیش از 40 میلیون فقط در این اروپایی که فکر می کردیم بهشتیست که انبیا وعده دادن در جنگ جهانی اول و دوم همو بکشیم. 40 میلیون، بیشتر 40 میلیون. اصلا میگه شوخیه ساخه. حالا شما با این نگاه اگه نگاه کنین، حجم کفر با همه مغالطه‌هاش و تبلیغاتش برای شما هیچی میشه. چرا؟ وعده خدا رو نگاه کنی، میگه قبلن هم از این نوع حرکت ها شد و بعدم عذاب ما رو چشیدند. یعنی ما باشون برخورد کردیم، نابودشون کردیم. ادامه آیه این است که قول هل اندکم من علم فتخرجوه لنا، میگو شما این حرفا که میزنین دلیل دارین، علمی دارین، حرف حسابی دارین که برام روشن کنی؟ هل اندکم من علم، اینجور که شما پا خدا گذاشتید، که خدا اگه خودش نمیخواست ما مشرک نمیشدیم، پس شما در این برنامه برای خدا میرزین که پس خدا خواسته است که ما مشرک بشیم، خدا خواسته است ما چیزا رو حرام کنیم، هر چه دلمون میخواد خب ما هم کردیم. یه خود از کجا آوردی؟ این چه طرز برخورده است؟ این تتبعون الا ذعر، این دو تیتی که آخر آیه خیلی کمک دونه، میگه اینا پیروی نمی کنن مگر با گمانها و حدسها. سیاق آیه این است که تمام فرهنگشون گمان است. این تتبعون الا، این به اصطلاح نافی است، یعنی تبعیت نمی کنن مگر به چی؟ گمان. یعنی یه فرهنگ سراسر توهم، یه فرهنگ سراسر توهم. این تتبعون الا الظن، فرماد شما پندارهادون همه پندار بدون نفس الامر از خلاصه، به هیچ حقی تکیه ندارد. و این انتم الا تخرسون، شما هیچی نیستین الا آدم های تخمین زننده، گمان زده. همه فکرتون روی احتمالاتی است که خیالاتتون ساخته است. قرآن روشش همینه که مشخص کنه اگر فکر و فرهنگی منطبق با حقیقت نباشه، هر چی هم حجمش زیاد باشه هیچیه. یکی از روش هایی که غرب رو شکست میده و شدیداً غرب از این طریق شکست میخوره، امید به حجم تبلیغاتش است. مثلا اینا امیدش این است که ما با حجم تبلیغات ساختگی نمیذاریم سخنهای حق عالمو بگیره. کارتر اصلا اومد ایران، روزای آخر حکومت شاه بود، اومد ایران که در حجم زیادی تبلیغات کنن که ایران جزیره ثبات است. اون شب که ظاهرا در جزیره کیش یه مهمونی شاه بهش داد، جملهش این بود: ما از اعلی حضرت کاملا دفاع میکنیم و ایران رو محل ثبات و امنیت و آرامش میبینیم. خب مگه به گفته شماست؟ چند ماه بعدش مجبور شد شاه بره از ایران، اینقدر جاش تنگ شد که رفت، بعدم که دیگه بر نکشت. حالا هرچی کارتر امیدوار باشه، صهیونیستا تازه فشار آوردن به آمریکا، صهیونیستا در همون زمان فشار آوردن آقا ایران داره از دست میره. خودشون متوجه نشده بودن. جالب است آن بعدن خود CIA گفت ما دستگاه همون این چیزا رو پیش بینی نمیتونه بکنه، بهش برنامه ای ندادیم این چیزا رو بفهمه. خب راست هم میگم. شما الان دقت کردین همین مسئله را شما توی به خصوص بحرین داری، اینا یه اشتباهی بزرگ دارن که بپاید شما فریب نخورید. اشتباه بزرگشون این است که میگن چون ما نمیذاریم صدای مردم بحرین به دنیا برسه، پس مردم بحرین موفق نمیشن. شما به چی امیدوارین؟ به گمان خودتون که ما با تبلیغاتمون هی چیزای دروغی میسازیم، مسائل دروغی درست میکنیم، مردم ها مشغول خبرهای دروغی میکنیم، خبرهای هیچی میایم برای مثلا ولیعهد انگلستان اون همه جشن میگیریم تا صدای بقیه حرفای حق به گوش نرسید موفق هم میشین. شما فکر میکنید موفق میشین؟ در مسیر هرچه بیشتر نزدیک شدن به عذاب الهی و نابودی الهی میرسی. این وسط هایی که میگه حتی زاق و بعثنا را به قیامت نمیتونیم بزنیم، چون قیامت که به اعتباری بعد از قیامت کبرا اولین و آخرین جمع میشن، یعنی همین نابودی ملت ها و تمدن ها. میگه عذاب ما را چشیدن، به عذاب ما رسیدن، یعنی این تمدنشون به کل طوری شد که هیچ درکی از اون سقوطی که بغل گوششون بود دیگه نمیتونستن پیدا کنن. اون چه که من نظرم از روح این آیات، این دوسته تا آیه که داریم میخواییم بحث کنیم، روش میخواد به ما کمک کنه بفهمیم، این که مواظب باشید اندیشمون رو تحت تأثیر حجم گمانها هرچند که گسترده است نسازیم. عرض کردم این اصلا جنس غربه. غرب خودش تو این جریان فکر میکنه موفقه، همواره ناموفقه. اینا حالا الحمدلله خیلی چیزا روشن شده. شما اگه 30 سال پیش تو دنیا بودید و جریانهای اون روز دنیا رو نسبت به اسرائیل میدونستین، حالا مقایسه میکردین، این قوت قلبتون عجیب میشد. شما اگه 30 سال پیش در فرانسه مثلا از اسرائیل حرف میزدی، همه معتقد بودن یک کشور حق، آرمان مدرنیته در عالی ترین شکل، پایدار، مفید، ابدی، که تمام جهان به شکل اسرائیل بعدن ادامه حیات میدن، اسرائیل را میدیدن. شاید تنها فکری که نمی کردن این که اسرائیل یه روز با خودش در درون خودش، دیروز منم این همه گفت که چی 50 شهر، حالا روستا و دهات هم 50 شهر دیروز تظاهرات شده، من یه اون لحظه فکرم میگه اسرائیل 50 تا شهر هم داره، این نمیدونم این منظورش چی بود. شاید هر گوشه ای را اسپی گوشن یه شهر، من نمیدونم، ولی باید خبر را ببینیم چرا اینجور گفته. ولی در این که بالاخره الان خود همین هاری تا اینا نوشته بود یه چیز عجیبی که ما فکر میکردیم این جوانامونا با سکس و مشغولیات دنیایی و بیتفاوتی یک سری جوان بیغیرت بیتفاوت تربیت میکنیم، بعد حالا میبینیم یه سری بلند شدن شعارهای میدن که اصلا ما فکرش نمیکردیم. میگن آقا نظام اسرائیل بی خود است، چرا اینجوری میکنیم؟ شعارهای تهدید اصل نظام اسرائیل باشه، این فرق بکنه با اینکه مثلا ظاهر خب اینا دیدن که تبلیغاتش این بود که نه اینا مشکل مسکن دارن، میگن چرا مسکن گرونه و اینا، ولی قضیه پشتش یه سایه دیگه هم هست. اینا داشته باشید که ظاهرا اینا فکر کردن با تبلیغات جهانی که دستشونه هر چی دلشون بخواد حاکم میشه. اینا میخواد، یعنی کاری نداشتن چیزی حق است یا حق نیست، فکر کردن چیزی حاکم است که بیشتر بلندتر گفته بشه. من میخوام عرض کنم اینا شکست خوردن، به پای شما فریب نخورید. گاهی ما هم این کارو میکنیم، خود من دیدم گاهی این سیاسیون از اول آتش تهیهشون اینجوری برای رقیبشون میریزن که جریان دستمون است، سخن ما مردم پسندتر است، میتونیم باش جو و عوض کنیم، پس بنابراین دست میگیریم، در حدی دست میگیریم که رهبری هم دیگه نتونه حرف بزنه. اینقدر تبلیغات میکنیم، اینقدر فضا سازی میکنیم که خب اصلا رهبری هم اگه بخواه حرف بزنه مقابله باش بشه. شما دقت کردین یه چیز عجیبی بود برای خود من که طرف، من کاری ندارم، طرف حرفش این بود که آقا چادر مشکی صورت زن رو قاب میکنه، ما بنده چند تا سایت کپی کردم، نوشتن فلانی گفته چادر صورت زن را قاب میکنه، بعدا نوشتن فلانی با چادر مخالفه. خدا لعنت دون کنه، حرف خودشه بزن، یا درسته چه غلطه. بنده هم نمیخوام بگم درسته ما، اما اینکه شما اینقدر مطمئنین دروغ میگید و پشتش هم وامیسین و بعدم میگون خب حالا لجن مالش میکنیم، طرف آخ بابا ما که میدونیم بچه مسلمونن، اینا معتقد به چادرن. اتفاقا تو همون مقاله میگید البته مانتوت پوشش حد اقلیست، تو همون مقاله بی‌انصافا اینا میگه، ولی بعد خب این جنس فکره اینا بکنن، خب حالا اینا را میگند و بعدم رقیبشون را لجن مال میکنند و تمام میشه. خب ولی اینا حواسشون نیست، اینا گمانشون اینه، خدا فقط حق دوست دارد. اگه اومده بودن نقد سالم کرده بودن مثل بعضی ها که کردن، گفتن نه آقا این چادر مشکی که شما میگی نه سابقه تاریخی داره، نه مربوط به نمیدونم آقای ناصرالدین شاه و فرانسه نیست، ایشون حرفش بود این کرب اصلا فرانسویه و این چادر کرب از فرانسه، ناصرالدین شاه تحت تأثیر اون جلسه قرار گرفت که لردای فرانسه زن و مرد لباس مشکی میپوشیدن، اومد گفت که دربارم این کارو بکنند و بعد زنای به اسلام موند بالا و هم ازش تقلید کردن. هم حرفش درسته هم غلطه. تو این قضیه درسته که این نوع چادر کره، اما غلطه برای اینکه سابقه تاریخ داره. هم چادر یادنه چادر کرباس میگفتیم، چی میگفتیم، رنگی خط خطی مشکی، همه چی ما از قدیم یادمون است بوده، نه این جور است که حالا ما طرف رو. خب این حرف من اینه، چرا اینا امیدوارن به این نوع تبلیغات؟ فکر میکنن اگه بیگن آهی بگن این مجله با 262 صفحه ساعت 8 اومده بیرون، ساعت 10 سایت ها شروع کردن که آقا فلانی گفته چادر صورت زن رو قاب میکنه و چادر مشکی زمان ناصرالدین شاه بوده، پس بنابراین طرف مخالف چادر است. از این حرف عرضم اینجا بود که خب اینا واقعاً از ساعت 8 تا 10 262 صفحه ریز را خوندن، یا اینکه یه جنس دیگه از روش های غیر حق. اینا حرفشون اینست که ما با تبلیغات زیاد منفعل میکنیم، حتی رهبری هم منفعل میکنیم. وظیفه مؤمن اینست که منفعل نشد، حقا به که شما دقت کردیم مقام معظم رهبری در این جو سنگینی که ضد دولت ایجاد کرده بودن رقیبای دولت، اومدن در هفته دولت قشنگ اصلا دقیقا تو این جنگ فضا رو عوض کرد. جنگ باید تو جنگ، جنگ میشه یادتون باشه تو جنگ باید جنگ کرد، نمیشه که صلح کرد. وقتی اونا فضا رو جنگی کردن، حالا آقا اومدن یکی یکی گفتن خیلی خوب شما اینا رو مثلا مکتب ایرانی دست گذاشتن، خب آره شما چرا این نقطه ضعف رو داری؟ مکتب ایرانی کوروش اینا رو چه کار داری؟ بیان مکتب ایرانی بعد از اسلام رو نشون بدین تا تو دل اسلام ببینین ایران چقدر شکوفا شده است. یعنی با این کار چه کار کردن که هیچی، شما اگه قصد دونم خیر بود تاکتیک دونه البته عوض کنین، رو این تاکید کنی. میگه خود آقا نمیفرمان ایران اسلامی، یعنی خود مقام معظم رهبری هم رو ایرانیت مسئله تاکید دارن، خیلی قبل از اینا دو سه سال پیش. اما یه ایرانی که آینه اسلام است، خب نتیجه که میخوام از این فضا بگیرم نه که آقا با این کار گفتن نه اینا اینجوری فضا رو عوض کن، این جوا میخوابه. اونا امیدشون خیلی بیش از اینا بود که روی اینا بمونن هی بگن بعد نتیجه چی بگیرن؟ نتیجه بگیرن یه دولت خدمتگزاری. همین تو هیئت دولت فرمودن شما که اهل عمل و کار شبانه روزی و خطر پذیرید برین جلو، خوب نیست حاشیه ساخته بشه. حالا چه خودتون حاشیه بسازین چه بقیه بسازن. اما دقت کنین جمله را، شما که اهل کار، تلاش و به حمد الله فعالیت هستید و خطر پذیرید، حاضرین کارا بزرگ بکنید، خب کارا ادامه بدید. بعدم گفتن بله انتقاد میکنن، برین انتقاد را جواب بدید. اگه دقت کردین اول یادتون باشه دشمنانی که میخواد با زدن دولت آقای احمدی نژاد رهبری یا بزنه، چه داخلی چه خارجی، اون یه قصد دیگه داشت. رهبری با نوع نگاهی که به دولت انداختن و روشی که دادن باعث شد که دولت بتونه راهکارهایی برای ادامه کارش و برگردوندن این جو و شکست اون جریانی که میخواست با شکست دولت رهبری یا بشکنه کار ادامه پیدا کنه. اومدن چقدر آقای موسوی جو ساخت که آقا 1 میلیارد گم شده از شرکت. نه، هرچی دولت گفت بابا جان آخه نمیشه، باید ببینیم اشتباه حسابی شده. متاسفانه اون سیاسی کاری که اولا قلب ما نتونست بپذیره، رئیس مجلس تاله همچی کاری نکرده بود، چیزی که هنوز زی حسابی به دادگاه نفرستاده ثابت نشده اومد اعلام کرد تاله همچی کاری. بعد معلوم شد 1 صفر اضافه گذاشته شد و سلام تمامش خلاص. اما کی خلاص شد؟ وقتی که دیگه دولت هم خلاص شد، یعنی اینقدر فوش آقا 1 میلیارد دوزی موسوی اینقدر تونست روش مانور بده. بعد معلوم شد بای اصلا دادگاه نرفت جریان، تا دادگاه نرفت که اتهام نیست، نباید رئیس مجلس این کارا میکرد. اونا نقشش این بود که 3-4 تا اینجوری میگیریم، هی از این مهره های دولت تبلیغ میکنیم، بعدم هرچی میخواه بشه اینا که حرفش نزدن. آقا اومدن گفتن این کارا چیست؟ به ناز طرف ها بی سر و صدا احضار کنین، تفهیم اتهام کنین، دفاع کنید، محکومه که شد تازه اگه محکوم شد به چرا شلوغ میکنین زن و بچه شد بی آبرو میکنین. فکر کنین این چیز ساده بود، کل نقشه اینا خلاص شد. یعنی یه جنگ بود، روش های آقا رو میخوام بگم، ما دیگه تموم شد، دیگه هم دیدیم که دیگه شلوغ نشد، که 3-4 حرفش میگاد آقا خیلی ها رو باید بگیریم ما جریان کیش و نمیدونم. بعد هیچی نشد. مثال میخوام بزنم روش ها را، اگه ملت ما یه ذره هوشیار باشن طبق این آیه واقعا بازی نمیخورد. اومدن گفتن آقا میگن شما کارشناسی عمل نمیکن، انتقاد دارین، خب بریم بشینیم با این نخبگان صحبت کنیم، چه نخبگان دانشگاهی چه و نخبگان حوزوی. روش دولت، انتظار دولت این بود که آقا میبینین که مسئله خیلی زیاد است، بذارین ما تخت گاز بریم جلو مسائلمون رو حل کنیم شب و روز. بعد دیدن که انتظار این بود که دیگه نخبگان دلسوز چه حوزوی چه دانشگاهی درک کنن دولت ها، ولی متاسفانه نشد. یعنی بر همه آقا دیدن که خب حالا برای اینکه خونسا بشه دولت داره کار میکنه، زحمت میکشه، میره جلو، خطام داره، اما روی کرد کلی بسیار نجات دهنده است برای کشور. آقا دیدن که خب برای خونسا کردن این جف چیه؟ گفتن آقا برین برای روحانیون و برای دانشگاهی بگی، بگون صحبت کنین، پیشنهاد بگیرین. معلومه که وقتی عمق مشکل بگن حتما تیپ روحانیت ما تیپی است که همراه میشه. البته باز عرض میکنم انتظار دولت این بود که اینا اون دوتا دوره دولت ها را میشناختن عمق مشکلات ها و دیگه همراهی میکردن. دولت نهم و دهم کلان میبینه اصلا کار ندارد که یه چیز جزئی را، باید اساس این کشور حل بشه. اینا را من مثال زدم، بحثم هم نمیخواستم تا اینجا ریزش کنم چون آیه خودش کمک بیشتر میکنه. شما یه چیزا باید همیشه در نظر بگیرید که تحت تأثیر گمانها، امروز گمانها یعنی چه؟ یعنی شایعات. اگه قرار بگیریم بدبخت میشه. دیدین که چه جوی، تعبیر خود هیئت دولت قبل از اینکه بساز فیلم بشه اشاره آقا کردن، گفته بودن آقا جو بسیار برای کار سنگین است. در واقع رهنمودهای آقا برای این بود که این جو سنگین را که درست کردن که دولت آقای احمدی نژاد بشکنن و در کنارش دولت مقام معظم رهبری بشکنن، خب این جو را آقا با این رهنمودهایی که دادن عملا عوض میشه و حیاتی که دولت باید برگرده فعالان کار کنه برمیگرده. اینکه عرض کردم جنگه، یعنی یقیناً بدونین اینا از آقا گله‌مندن. چرا؟ چون انتظارشون بود که اون روش هایی که دولت های قبلی داشتن تایید بشه و با همون آتش تهیه هم اومده بودن وسط. خب تو این فضای جنگ آقام حکیمانه یه جوری صحبت میکنن که باز دوباره آتو دست اینا اینقدر تبلیغات کردن. حالا اگه آقام بدن مثل قبل مستقیم دولت رو تایید میکردن، اینا اینقدر جو ساخته بودن که میگفتن آقا درست عمل نمی کنه. به خصوص که دیدین بعضی ها که انتظارم نمی رفت یا یه صحبت هایی کردن که حالا بعد خودشو متوجه شدن جمعش کردن، اما بالاخره نباید آقا طوری صحبت کنه که مستقیما به این نیروهای متعهد برخورد بکنه. قرآن میگه که پیغمبر قرار اینه که وقتی از یه جهت شکست خوردن از جهت دیگه میان وسط. اومدن گفتن چی؟ اومدن گفتن که آقا اصلا خدا اگه نمیخواست ما مشرک نمیشدیم. اینجا یه مقالطه شده است، من مقالطش عرض میکنم تا آیه از جوانب دیگه هم بررسی بشه. اصطلاحا میگن مقالطه بین تشریع و تکوین. میدونین که خدا تشریعاً به ما میگه دزدی نکنید، عرق نخورید، عبادت بکنید، اینا میگن تشریعاً. اما تکویناً ما را طوری ساخته است که بتونیم دزدی بکنیم، بتونیم نماز بخونیم. پس تکویناً توان بدی کردن و خوبی کردن را به ما داده است، ولی تشریعاً به ما میگه که بدی نکنید. حالا یکی بیاد اینا رو با هم قاطی کنه بگید از آن جایی که خدا خواست است که ما بدی بکنیم و خوبی هم بکنیم، دزدی بکنیم، عبادت هم بکنیم، پس حالا که دزدی میکنیم خدا خواست است. میگویم اخوی تکویناً حرفت درسته، تو را طوری آفریدن که با اختیارت بتونی مسجد بری یا میخانه بری، ولی برای تعالی خودت و صعود خودت بهت میگن که مسجد برو. اگه شما را مثل ربات ساخته بودن، یه برنامه بهتون داده بودن که از اون برنامه هیچ تکون نمیتونستیم بخوری، خب حالا رباتی که عرق بخوره ربات خوبیه است یا رباتی که نماز بخونه؟ هیچ کدوم، اون نماز خوندنش نماز است، اون عرق خوردنش عرقه، دو تا برنامه است. آیا خدا اینجوری عمل کنه که حجتش بالغه بشه؟ چون تو آیه بعدی هست که بابا خدا حجتش بالغه است، بهترین شکل حجت رو داده است و تمام کرده است. اگه خدا اینجوری کرده بود که هیچ کس نتونه بدی کنه، این اون وقت نظام احسن بود؟ یا این که از طرفی شما بتوانید بدی کنید، بتوانید خوبی کنید در تکوین، ولی دینی بفرست بگید آقا انتخاب کن خوبی کردنا، تا حالا که انتخاب کنی تو صعود کنی. در انتخاب هاست که معلوم میشه کی بده کی خوبه. نظام احسن نظامی است که انسان ها در تکوین مختار باشن و در تشریع خداوند دینی بیاره تا اینها انتخاب کنند خوبی را، تا خوبی مال خودشون باشه و بدیم مال خودشون باشه. خب اگه اینجور عمل بشه احسن است، یا این که بیایم یه حرفی بزنیم که با طرح تکوین نفی تشریع بکنیم. درسته اگر خدا میخواست شما مشرک نشید مشرک نمیشدین، خدا میخواست که بتونید مشرکم بشید، اما بیش از اون خدا توصیه کرده است که تشریعاً من میخوام که بت نپرستید، موحد بشید. اینه که آیه بعدی را نگاه کنید، میگه پیغمبر بگو قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه و اینکه حق به تمام روشنه از طرف خداست. خدا حق روشن کرده، مسئله رو کاملا روشن کرده، دین آورده است، روشن کرده است بت پرستی به این دلایل بد است، نمیدونم حرام خاری به این دلایل بد است. خدا که حجت روشن کرده است، حق روشن کرده است که کدوم چیز حق است کدوم چیز باطل است. فلا شاء الله هداکم اجمعین، اگه میخواست همه شما هدایت میشدین، ولی اینا نمیخواد. حکیم است، میخواد که هر کس که خودش انتخاب کند هدایت رو هدایت بشه. تکوینن میخواد که هر کس هر جور میخواد انتخاب کنه. تشریعن هم که دین آورده است و دعوت کرده است که هر کی که بیاد این انسان ها اعبد الله بندگی خدا رو بکنی. میفرماد که هیچی پنهان نیست، شما گرفتار گمان هادون شدین. هم این که میگین که خدا اگه میخواست ما هدایت میشدیم میشدیم، این یه گمان است، شما دارید مغالطه میکنین. هم این که میگوین اگه باباهامون مشرکن خدا خواست از مشرک باشن، اینم گمان است، اینجوری نیست. خدا خواست از باباهادون بتونن مشرک بشن، بتونن مشرک نشن. یک، دینی اوورده است، توصیه کرده است که موحد بشین. دو، پس حالا اگه بابا هادون مشرک شدن، خودشون مشرک شدن، فردا باید جواب بدن. و اینم که میگون که اگه خدا میخواست لا حرمنا من شی، ما هیچ چیز را حرام نمی کردیم، اینم یه گمان بیجاست. خدا خواسته است که شما بتونید هر چیزی را حرامی یا حلالی یا مصرف کنید تکوینن، و تشریعاً به شما میگه که این حرام است این حلال است، تا خودتون انتخاب کنید. نتیجه آیه این میشه که پس اولا جریان شرک، جریانی که رجوع به حق نداره، سراسر در گمان است. این سراسر در گمان رو جدی بگیرید. یا ممکنه بگید آقا مثلا این فیزیک غربم در گمان است. نه، فیزیک در گمان نیست، اما غرب فرهنگی است که از این فیزیکش هم در چی استفاده میکنه؟ در خیالاتش. یعنی چون رجوع به حق نداره، هر حرکتیش پوچ میشه. این که آیه میفرماد که این تتبعون الا الظن و این انتم الا تخرسون، اینا نگه دارید برای خودتون. هر دوش حصر اصطلاحاً داره، یعنی میگه شما تماماً در گمانید ولا غیر، و شما تماماً با تخمین در این زندگی مون ولا غیر. ملتی که رجوع به حق نداره همینه. این که میگن گاهی احزاب جای خدا میشینن و تقوای جمعیشون از دست میدن، یارو نماز میخونه ولی حزب و قبیله، حالا به تعبیر رهبری قبیله های سیاسی، اینقدر مهم میشه که اینجا دیگه اون تقوا رو رعایت نمیکنه. به جای اینکه ببینید حق چیست، حدس و تحلیل و گمانشو میاره وسط. خب اینجا بیچاره میشن. خدا بهشون توصیه میکنه اینجوری عمل نکنید. خدا حجت و کامل رسونده است، حق مشخص است، چرا حق قبول کردیم؟ در آیه 150 میفرماد که پیغمبر به اینا بگو این حرفا که میزنید پایش کجاست. قل هلم شهداءکم الذین یشهدون، یشهدون چی؟ ان الله حرم هذا. بگو شما شاهد دارید، قل هلم شهداءکم، بیارید این شاهداتون رای که شهادت میدن که خدا اینا حرام کرده است که شما میگین. از کجا میگین؟ بنده پیغمبر حواسه باشه، با اینا سراپا منحرف و حوث زدن. صد تا شاهدم بیارن، درسته ما میگم شاهد بیارن، ولی به این معنی نیست که اگه شاهد بیارن فایده داره، چون سراسر کفرن. صد تا شاهدم بیارن به درد نمیخوره، میخوایم بهشون بگم شاهد ندارید. فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگه شاهد آوردن شما شهادتشون رو قبول نکن، با اینا شهادتشون رو نپذیر. چرا ولا تتبع احوا الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخره و هم به ربهم یعدلون. کسانی که این سه تا خصوصیت دارن که ارزش اینا نداره که اندیششون برای ما محترم باشه، لا کسانی که هوس‌هاشون رو تبعیت میکنن، یا اینجور بخونه میگه تبعیت نکنین از هوس کسانی که این سه تا خصوصیت دارن، کذبوا به آیاتنا، آیات ما رو، جمال ما رو در عالم نمیبینن، عالم را آیت ما نمیبینن، استقلال براش قائلن، پولا استقلال براش قائلن، دنیا و کثرت و استقلال قائلن، اینا رو میگن تکذیب آیت. آیت یعنی چه؟ یعنی همه چیز این عالم نمادیست و نشانه از اسماء الهی است. میگه اینا اینو نمیبینن، اینا تکذیب میکنن. میگه این تیپ آدم ها را. و دیگه چی؟ والذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که آخرت را ایمان ندارن، هرچی هم میخوان خوب باشن به درد نمیخورند. جدی بگیرید اصلا. و هم و اینها به ربهم یعدلون. عدل میدونین یعنی چه؟ مثلا میگم این لیوان، یه لیوان بیاد پلوش میشه عدل این، یعنی معادل این. میگه اینا برای پروردگارشون معادل گذاشتن، کسی را غیر پروردگارشون براش نقش قائلن، میگن با تبلیغات اون مسئله حل میشه، با نمیدونم با قدرت نظامی اون مسئله حل میشه، با جاسوسی قویم اون مسئله حل میشه. یعنی اینا چیزی غیر حق بهش امیدوار شدن. میگه اینا هیچ ارزشی برای تبعیت ندارن و مواظب باش حرفم برای گفتن ندارن. اگه 100 تا دلیل بیارن، 101 انحراف در حرفاشون هست. بعد دیگه نمیخونیم، بعد میاد عکسش میکنه، میگه خب حالا بیان پیش ما، حالا بیان پیش ما تا ما بگیم چه چیزی را باید عمل کنیم. یعنی اول اومد نفی کرد اون چه که اونا میکنند و گفت اینا کارادون بیپایی هست. بعد میگه پیغمبر قل تعالو، بیاید اتلو ما حرم رب بکن، تا بگم که اون چیزی که واقعا باید در کنترل خودتون نسبت بهش قرار بدین، اون چه باید بکنین و اون چه باید نکنید رو مشخص کنیم براتون. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی از ما قبول بفرما. قلب مولایمان صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش شبان روزی می کنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این وسیله امیدواری برای حاکمیت حکم خدا را در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.